أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اهل سنت در ارتباط با جریان قدیر دو نوع برخورد. یه عده که بیشتر معاندینن و اگر جاهلن از بی سواد ها هستن، از مردم عادی هستن، اونایی یعنی که میگن اصلا قدیری نبوده، برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام در یمن بودن، اصلا همراه پیغمبر اکرم نبودن که این جریانات پیش بیاد. یه عده‌شون که عمده اهل سنت و علمایشون هستن اینن که میگن چرا قدیر که بوده، منتها مولا در اینجا به معنای دوست، ولی مولا به معنای دوست نیست، هم قرینه داخلی داره هم قرینه خارجی. مولا به معنای ولایت امره. ولایت امر هم البته دو قسمه، ولایت امر تکوینی یعنی کسی امر صاحب الامر باشه بتونه امر بکنه، امر تکوینی یعنی بگه کن فیکون، کن بگه و یکون بشه. ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام این مقام رو دارن، امیرالمؤمنین و ائمه معصومین فرزندان حضرت این مقام رو دارن که ولایت امر تکوینی رو دارن. یعنی به اذن الله، همونطوری که حضرت عیسی میگه و احیی الموتا به اذن الله، من مرده رو زنده میکنم، و در صریح قرآن هست و هیچ وقت این شرک نمیتونه باشه. همینطور امام معصوم هم در این عالم متصرف میتونه باشه، مرده رو زنده کنه، کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام انسان رو تبدیل به حیوان کرد، امام مجتبی مرد رو تبدیل به زن کرد با همین اشاره، با همین خواستن. امام هفتم علیه السلام اینا تاریخ ثبت کرده، شیر پرده رو تبدیل کرد به شیر حیوانی که درنده بود و اون طرف رو خورد و تمام شد. ولی ولایت مولا در اون حدیث قدیر نمیشه اثبات کرد که به معنای ولایت امر تکوینی باشه، ولی یقیناً به معنای ولایت امر تشریعی هست. یعنی قدر متیقنش اینه که مولا به معنای ولایت امر تشریعیه. یعنی چه؟ یعنی اونا صاحب امرن، صاحب فرمانن، یعنی فرمان روا هستن، یعنی فرمان میتونن بدن. کی میتونه فرمان بده؟ اون کسی که اگه فرمان داد واجب الاطاعه باشه. اثر ولایت امر وجوب اطاعته. اگه کسی ولایت امر تشریعی داشت، واجب برای مقابل، برای مخاطبش که اطاعت کنه او رو. این مولا به معنای این ولایته. دلیلش اینه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله قبل از اینکه این جمله رو بفرمایند فرمودند که الست اولا بکم من انفسکم، آیا من به شما از خودتون اولا نیستم؟ یعنی چی؟ یعنی هرچی شما بخواید، وقتی من خلافشو خواستم شما باید چه کار کنید؟ باید تبعیت کنید، یعنی همون مفاد اطیع الله و اطیع الرسول، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی این، یعنی من از خود شما اولا هستم. اطلاقش همه چیزو میگیره. پس بنابراین اگه شما یه خواستی دارید و پیامبر اکرم خواستی داره، اون خواست مقدمه، خواست رسول اکرم مقدمه، یعنی شما باید تن بدهید به خواسته پیامبر اکرم، یعنی اطاعت کنید. بعد از اینکه حضرت این سوالو کرد و اونا گفتن بلا، بعد فرمود فمن کنت مولا فهذا علی مولا، پس به ناچار باید این ولایت امر تشریعی باشه و نمیتونه به معنای دوست باشه. خب اشکال چهارم این بود که اگر شما قائل شدید به وجود ذهنی، وقت باید قائل بشید به این که نفس متصف میشه به صفات اجسام، برای اینکه حرارت و برودت رو تصور میکنیم ما. حرارت و برودت پس ماهیتش، یعنی اون حقیقت حرارت و برودت میاد تو ذهن، پس بنابراین نفس ما میشه من حصلت له الحراره، کسی که حرارت برای او حاصله. من حصل له الحراره عبارت اخراش هاره، میشه نفس ما هار. من حصلت له البروده عبارت اخراش بارده، پس نفس باید هار رو بارد بشه، در حالی که اینا صفات اجسامه و باید متصف بشه به صفات متضاد، چون هار رو بارد ضدم هستن، هر دوشو باید داشته باشه. این اشکال بود. مرحوم آخون از این سه تا جواب دادن. جواب سوم بر مبانی مشائین بود، ولی اینکه عمده مشائین قائل نیستن به وجود ذهنی، اونا قائلن به شبه. اما حالا اگر قائل بخوان بشن به وجود ذهنی، مبانیشون اینطوری اقتضا میکنه که میگن آقا ما یه وجود ذهنی داریم، یه وجود خارجی. وجود خارجی اونیست که آثار داره، مایه اتصاف میشه، تضاد درش معنا داره. اما وجود ذهنی از اول ما خودمون گفتیم عبارت است از اون ماهیت که میاد تو ذهن اما خالی از همه گونه اثر. خب اگه خالی از همه گونه اثر، پس مایه اتصاف هم نمیشه و اونی که تو ذهنه تضادی هم با چیزی نداره، چون یکی از آثارم تضاد دیگه، تضاد هم داره، پس در ذهن اجتماع ضدین هم نمیشه. این جوابی بود که بر اساس مبانی مشائین. بعد قوشچی به این اشکال کرد، اشکالش این بود که بله در حرارت و برودت این جواب میاد، اما این جواب عبارت قوشچی اینه که ریشه شبهه رو در نمیاد، ریشه اشکال رو در نمیاره، برای اینکه یه جاهای دیگه هست که شما این حرفی که الان در مورد حرارت و برودت و ایمان و کفر زدید در مورد اونا نمیتونید بزنید. خود قوشچی دو چیزو بیشتر نگفته، یکی لوازم ماهیات، یکم امتناع. گفته لوازم ماهیات رو ما تصور میکنیم، شما هم قائلید به این که خود لازم الماهیه میاد تو ذهن. خب اون وقت اگه کسی بگی که ذهن باید متصف بشه به لازم الماهیه، مثلا ما زوجیت رو که لازمه ماهیت اربعه است تصور میکنیم، خود زوجیت میاد تو ذهن، پس نفس ما باید متصف بشه به زوجیت. اینجا ما هر کس به شما اشکال بکن، یعنی شما بخواید جواب بدید که آقا اون زوجیتی که تو خارجه مایه اتصاف به زوجیت میشه، این حرف درست نیست، برای اینکه اصلا زوجیت خارجیت نداره. لازم الماهیه امر اعتباریه، خارجیت نداره. یکی اینو مثال زده لازم ما یکم امتناع. گفته شما که قائلید به این که هر چیزی که میفهمیم خودش میاد، خب پس امتناع رو که تصور کرد، امتناع میاد تو ذهن شما، ذهن شما باید متصف بشه به امتناع. بعد شما یه جواب بدید که نه آقا اون امتناع خارجیه که مایه اتصاف میشه، نه امتناع ذهنی. خب این حرف درست نیست، برای اینکه امتناع که خارجیت نداره، خود او همین دوتا رو گفته. اما آخوند اومده پنج چیز رو گفتیم ردیف کرده. اول لوازم ماهیت، دوم امور انتزاعی، سوم مقوله اضافه، چهارم اعدام ملکات، و پنجم هم صفات العدم، مثل امتناع و مثل خود عدم و اینها. حالا ما بنا بود برگردیم و این فرمایشات مرحوم آخوند رو یه بازبینی بکنیم. مسئله اول این اوصاف انتزاعی است. الانتزاعی فی کلمات الاخوند یستعملو به معنیان، یک و هوال معنى الاعم ما یقابل الاسیل. کلمات آخونده که شما از طریق همین برنامه کتابخانه حکمت، کتابخانه آخوند رو بررسی کنید، کتاب‌های آخوند رو، مواردی که انتزاعی به کار رفته بررسی کنید، ببینید که گاهی ایشون انتزاعی میگه به هر چی غیر وجوده، فقط وجود اصیله و همه چیز دیگر انتزاعیه. انتزاعی یعنی چه؟ یعنی موجودیت نداره منتها خود به خود، خود به خود موجودیت، یه خود به خود میخواد، یه به ذاته میخواد، ولی یه چیزی موجوده که این از او انتزاع میشه و اون وجود. وجود میشه اصیل و همه ما سوال وجود میشن انتزاعی. ما یقابل الاصیل یک معنای از انتزاعیه و هو کل معنن یوسف و بهی موجودان غیر الوجود. غیر وجود، تمام معانی که موجودی به اونها متصف میشه اینو میگن. و انشئت فقل کل معنن لیس به موجود به ذاته، یا به تعبیر دیگه کل وصف لیس له وجود خارجی متمایز عن وجود موصوف. این معنای اول انتزاعیه. نه، به ذاته یعنی به ذاته در خارج، یعنی بدون واسطه در عروض و بدون واسطه در ثبوت تحلیلی. تلاش ذهنی رو کار نداشته باشه، میگه تو خارج آقا این که موجوده به چی موجوده؟ به خودش موجوده، وجود. اما هر چی غیر وجوده تو خارج اگه موجوده به چی موجوده؟ به وجود، نه به ذاته. خب و هذا المعنا یعم ما سوى الوجود سواء اکانت ماهیتا ام غیرا. همه ماهیات میشن انتزاعی، غیر ماهیات هم مثل صفات وجود، وحدت، کثرت، وجوب حتی. و یظهر مما ذکرنا ان هذا المعنا یعم اون چیزایی که امر عینی هست، یعنی یعم ما ینتزع من حق ذات موصوفه. شما وقتی میگید وجودی واحده، میگید وحدت از کجا انتزاع میشه؟ از حق ذات وجود. به نظر ما آخوند معتقده که ماهیت هم همینطوره. ماهیت هم حالا عباراتش رو انشاءالله چهارشنبه میاریم، صریحا میگه از حق به ذات وجود انتظام میشه. یوم ما ينتزع من حق ذات موصوفه فیکون امرا عینیا خارجیا کالماهیات و کصفات الوجود الحقیقیه، صفات حقیقی وجود مثل علم، قدرت، حیات در موجودات عالم، مثل وحدت، کثرت. خب یوم ما ينتزع من حق ذات، معناش که بله، و ما لیس، حقیقتشون عین وجود. شما کار ندارید، ما فعلا داریم تعریف میکنیم، کار داره. غیر از وجود نیستن، در خارج. ما به معناش کار داریم فعلا، شما به حقیقتش کار دارید، داشته باشید. ما که الان داریم تعریف میکنیم، میگیم هر معنای غیر وجود که چیه؟ که از حق ذات وجود انتزاع میشه، این میشه انتزاعی. و همینطور اونی که اینطوری نیست، وقتی اینطوری نبود، فلا یکونو امرن خارجیان کل اوصاف الادمیه. این خیلی روشنه که امر ادمی و کل وجود بالمعنى المثل. اوصاف ادمی کوری انتزاع میشه از شی، اما از حق به ذات شی انتزاع نمیشه. از این که این وجود بیش از این نیست، این کمالی رو میتونست داشته باشه و بیش از اونی که الان هست باشه. یعنی اگه میخواستیم بینا رو مثلا یه دایره ترسیم کنیم با قطر 5 سانت بینا، کور یا جاهل یا دایره میشه، حالا کور باطن یا کور ظاهر، هر دوش مثل همه در این جهت، یه دایره میشه با قطر 8 سانت. یعنی یه وجودیست کوچیکتر، وجودش کمتره. حالا کوری از کجاش انتظار میشه؟ از اون مقداری که داره، که اون که کوری نیست. کوری همینه که اون 2 سانت اضافه رو نداره. وجود به معنای مصدری، وجود به معنای مصدری، این انسان حقیقتا موجوده، این داخل در اون قبلیه کلماهیات. وجود هم هست به معنای اسم مصدری، اونم حقیقتنه، هستیه دیگه. این زید خارجی هستیه، اگه هستی نباشه باید عدم باشه، باید پوچ باشه، باید باطل باشه. اما وجود به معنای اسم مصدری، یعنی موجود بودن انسان، این موجود بودن انسان یک امر انتزاعیه. چرا امر انتزاعیه؟ برای اینکه نسبت تو خارج نیست. اونی که تو خارجه وجودی است که عین انسانه، انسانی است که عین وجوده. نسبت اگه بخواد باشه، آخوند بفرمان هر جا نسبت بخواد باشه، فرع تغایر طرفینه، در وعاء نسبت. اگه میخوای بگی نسبت تو خارجه، باید دو چیز، دو متغایر داشته باشی. مثل چی؟ مثل این کتاب و میز. یا کتاب روی میز، اینجا ارتباط هست، اینجا نسبت هست. یا تو ذهن، مثل همه غذایا، موضوع داره، محمول داره، مقدم داره، تالی داره، نسبت هم تو ذهن داره. اما بخوای بگی تو خارج ما یه نسبتی داریم بین انسان و وجود، اینو عقل زیر بارش نمیاد. پس وجود به معنای مصدری، چنانکه انسان به معنای مصدری، اونم همینطوره. خوبیش اینه که آخوند در مورد انسان هم همینو گفته، گفته انسانیت به معنای مصدری از امور انتزاعی و از معقولات ثانیه است، تو خارج نیست. چون انسانیت یعنی انسان بودن این وجود، انسانی که ارتباط داره با وجود. مثل اینکه وجود به معنای موجود بودن انسانه، اگر مصدر باشه اونم که مصدر بود تو معناش ارتباطه، اونم میشه معنای ولو امر آدواره نسبته. وجود به معنای مصدری ول انسانیه. خب این یه معنای انتزاییه. معنای دوم و هو المعنى الاخص، معنای اخص ما یقابل ال، اینو معمولا آخون مقابل انزمامی میاره. انتزایی یعنی اون چیزی که و هو کل معنا یوسف و بهی موجودون من غیر ان یکون نفسه موجوده. مثل چی؟ مثل همون گفتیم اونجا هازل معنا یعم و ما ینتزع و من حق ذات موصوفه و ما لیس کذاله. این ما لیس کذاله که این میشه انتزاییه به معنا الاخص، یعنی اونی که خارجیت نداره، مثل اوصاف عدمی، مثل وجود به معنای مصدری، مثل انسانیت. و هوال قسم ثانی من المعنى الاول و یسمى معقولا ثانیا. این انتزاعی با معقول ثانی میشه مرادف. معقول ثانی یعنی اون چیزی که ما به ازا نداره اما منشأ انتزاع داره. خب حالا آخوند که اینجا فرموده اوصاف انتزاعیه، امور انتزاعیه، منظورش کدوم معناست؟ ولا یخفا علیک کدوم معناست؟ آقا اینجا باید شما جواب بدید. بله هم معنای دوم ان مراد المصنف من الانتزائی ها هنا هو المعنى الثانی. گفت در مورد حرارت و بروگر این اشکالا رو میشه اونطوری جواب داد، اما در مورد انتزاعیات نمیشه. خب حرارت و برودت اگه مربوط از انتزاعی معنای اول بود که حرارت و برودت هم شامل میشد. پس مراد از انتزاعی معنای دوم. این یک نکته. نکته دوم اینه که خب ایشون اومدن مثال زدن برای لازم الماهیه به چی؟ به زوجیت و فردیت. بفرمایید لابد من التنبیه، ما اینو باید اول می نوشتیم، علی امور. اولیشون بود الثانی، اون یک رو بخونید الاول، این الاول در از ثانی اینه که لازم الماهیه چیه؟ هم ببخشید پیش از اینکه به از ثانی برسیم، حالا من راحت پاک میکنم شما به زحمت نمیدید، ولی مثال زده مرحوم آخون برای این امور انتزاعی به چی؟ کتاب رو نگاه کنید. برای این اوصاف انتزاعی مثال زده به چی؟ و مما ذکرنا یظهر ان التمثیل بالعلیت والوجوب. نه به امتناع آدم نداره، اونا رو خودش رو در عرض این گفته والوجوب والعلیه. نه خیر، عبارت این بود ولی قائلا یقول هذا الجواب لا یجری فی النقص بلوازم الماهیات ولا اوصاف الانتزاعیه ولا اضافات. گفتیم کل زوجیت ول فردیه مثال برای لوازم الماهیات، ول وجوب ول علیه مثال است برای اوصاف انتزاعیه، عبوبت هم مثال است برای اضافه. خب حالا آیا وجوب علیه تمثیل بالوجوب ول علیه؟ لا وجه له الا علی القول به اصالت ماهیه. علیت و وجوب بنابر قول شیخ اشراق از اموری است که تو خارج نیست و صرف اعتبار ذهنه، اما آخوندی که قائل به اینه که وجود در خارج موجوده، علیت از اوصاف وجوده، وجوب هم از اوصاف وجود واجبه، وقت چطور میشه در خارج نباشه؟ اینا از اوصاف حقیقی وجوده، پس نباید مثال میزد به علیت و وجود. و کان علیه ان یمثل بالوجود بالمعنى المصدری و اوصاف عدمیش جدا گفته و انسانیه و امثاله. توجیهش البته اینه که آقا ایشون که نگفته علیت و وجوب به معنای غیر مصدری، خب شما بگو به معنای مصدری، اما حقیقتش اینه که نمیشه این کارو کرد، چون ظهور اولیه این تعابیر در اون معنای وصفیشه، نه در معنای مصدری، در معنای اسم مصدریشه. اگه بخوان افاده مصدری بکنن باید بگن بالمعنی المصدری. ولذا بله با معانی اینا، با مفاهیم آره. بله یه الان میگیم آقا علیت غیر وجوده، ولی در این حال غیر وجود است در معنا، اما این وجود است در چی؟ در خارج. پس جناب آخون شما نباید بگید تو خارج نیست، شما در این مثال میزنید برای چیزایی که اعتباری هن و تو خارج نیستن. بله علیت به معنای مصدری حق با آخونده. بله این قلد، بله خود وجود مصدر اصلیه، ولی شما وقتی میفرمایید موضوع فلسفه وجوده منظور چیه؟ وقتی میگید وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، وجود تقسیم میشه به واحد، اون که مصدر اصلیه مراد ازش چیه؟ معنای غیر مصدریه. حالا این که جعلیه که به طریق اولا راحت تر میشه، شما اصلا علیت وجوب اینا وقتی به عنوان صفات وجود میارن، مثل خود وجود معنای اسم مصدریش منظوره. حالا این انقلت هم می‌نویسیم، انقلت لعل مراد الاخنده من العلیت والوجوب معناهما المصدری. قلت هذا خلاف الظاهر من کلماتهم فانهم عندما يريدون المعنى المصدری یقیدونه به قولهم بالمعنی المصدری و اما عند ذکر هذه الالفاظ مطلقتن فمرادهم معناه الاسم. این حالا دیگه احتیاج به تتبع موارد استعمال داره که خب بررسی کنیم. ما میگیم آقا اینه قاعده فیلسوف، اینه که وقتی میخواد از وجود معنای اسم اراده کنه قید نمیاره، اون وقتی که میخواد بعد ازش معنای اسم مصدری اراده کنه اونجا قید میاره. یعنی اطلاق کلام ظهور داره در معنای اسم. این یک. نه همون با موجودیت به معنای مصدری. بله بله، اون واقعیت به معنای اخص یکیه با موجودیتی که ما میگیم، اما واقعیت یه معنای اهم هم داره. یعنی موجودیت و واقعیت هر دو معنا داره، معنای اهم معنای اخص، که حالا این هم انشاءالله لازم میشه تو این بحثا بگیم، منتها هنوز وقتش نشد. این تنبیه اول بود. حالا میرسیم به تنبیه دوم. از ثانی لازم الماهیه ما یمتنع او فکاکهو، این فکاکهو عقلا عن الماهیه. این میشه لازم الماهیه من دون ان یحتاج فی لزومهی الى شیء غیر نفس الماهیه. لازم الماهیه اینه دیگه، یعنی آقا لازم چهار قسمه. لازم تقسیم میشه به لازم الوجود الخارجی. یعنی آقا سوزوندن لازمه وجود خارجی آتش. لازم الوجود ذهنی، حکایت به نظر ما و کلیت به نظر آخوند، این لازم الوجود ذهنی. یکی هم داریم لازم الوجودین، یه چیزهاییست که هم لازمه وجود ذهنیه هم لازمه وجود خارجیه. مثلا حالا کسی ممکنه بگه زوجیت هم لازمه وجود خارجی دوتاست، این دوتا، هم لازمه وجود ذهنیش به وجود حسی یا خیالی. یعنی شما اگه دوتا چیز رو، کتاب رو تصور کردید تو ذهنتون هم خب دوتاست دیگه، دیدید، دید. تصور که یعنی دیدید، یا صورت خیالیش، بالاخره صورت خیالی کتاب اول با صورت خیالی کتاب دوم دوتاست و زوج. بله؟ تصور دو تا تصوره یا یکی؟ پس تصور زوجه. بله اون تصوری که شما تصور میکنید اون، این تصوری نیست که من میگم، اون معنای عقلی انتزاع شده از این دو تا صورت خیالیه. بله اون زوج نیست، ما به تو هم گفتیم صورتهای حسی و خیالی. اون صورت حسی و خیالی که شما دارید از دوتا گردو، اونم دوتا گردوه، دوتا گردوه. البته اگه داشته باشیم، ما معتقدیم نداریم، ما معتقدیم که ما فقط حاکیشو داریم. بله وجود ذهنی داره، یعنی تو ذهنمونم دوتا گردو داریم، منتها اون تو وجود ذهنی ببخشید علم نیست، اون اسمش وجود ذهنی. حالا اینا یه بحثاییه که بعدن تو. اما یه لازمی داریم، لازم الماهیه. لازم الماهیه چیه آقا؟ لازم الماهیه اونیست که پای وجود لازم نیست باشه. لازم الماهیه اونیست که ماهیت رو رها نمی کنه، چه در حال وجود چه در حال عدم. چرا؟ چون ماهیت یعنی چیزی که هم با وجود سازگاره هم با چی؟ عدم. یعنی به همون مقدار که با وجود سازگاره به همون مقدار هم با عدم سازگاره. پس ماهیت در حال عدم هم ماهیته. لازم الماهیت چیزی است که در حال عدم هم یخه ماهیت رو رها نکنه، این میشه لازم الماهیت. ولما کانت الماهیه، یجوز ان تکون موجودتن و یجوز ان تکون معدومتن، فلا یکون شیء لازما للماهیه الا اذا لزمها حتی حال عدمها. خب اینو ما در نیاوردیم. اگه یادتون باشه تو همون منهج اول خود مرحوم آخوند این فرمایش رو داشتن که آقا لازم الماهیه، لازم الماهیه نمیتونه باشه مگر اینکه در حال عدم هم باشه. کجا فرمودن؟ ما آدرس اسفارشو نیاوردیم، ولی اونجا مرحوم آخوند از مباحثات شیخ نقل میکنه. نه نه دارن این عبارت رو از آخوند دارن، بله خلافش هم دارن، درسته؟ چون آخوند تو اسفار همه جور حرفی دارن، همینو دارن هم خلاف اینو، اما این رو هم دارن. بله بله تو اسفار قبل از اون بیانی که شما میفرمایید این هست، اون تا شاید 50 صفحه قبلش باشه، من یادم نیست، ولی قبل از اونه. متاسفانه من آدرس اسفارش یادداشت نکردم. عبارت مباحثات اینه: سرها بذالک الشیخ فی المباحثات الفقرات، مباحثات فقره فقره است، 791 تا 793، 791 الی 793 که میشه صفحه 274 تا 276، 274 تا 276. عبارت اینه: یه لوکانت ماهیتون سببن للوجود لأنها ماهیه، یا اگر ماهیتی علت وجود خودش بشه به خاطر اینکه خود این ماهیته، یعنی ماهیت به ذاته علت وجودش بشه، لکان یجوز و ان یکون یلزمها الوجود مع العدم، باید در ظرف عدم هم این ماهیت موجود بشه. چرا؟ لان ما یلزم الماهیت من حیث و هی یلزمها کیف فرزت، چیزی که لازمه یه ماهیت من حیث و هیه هست، لازم ماهیت هست هر جور ماهیت رو فرض کنی. چطور ماهیت با وجود ماهیته؟ خب با عدم هم ماهیته. لازم الماهیه، خود آخوند این بیان شیخ رو صریحاً قبلاً آورده و بهش استناد کرده که آقا لازم الماهیه باید در حال عدم هم ماهیت رو رها نکنه، همونطور که در حال وجود رها نمیکنه. ولذا اون فرمایشی که مرحوم علامه به تبع دوانی دارن که لازم الماهیه لازم الوجوده، اینه اون بر اساس همون مبناییست که جناب غفاری اشاره میفرمان که آخوندم در بعد کلماتش دارن همونا، ولی اون مبنا درست نیست، مبنای صحیح اینه. خب وقتی این شد، وقت لازم الماهیه دیگه زوجیت نیست برای اربعه. اربعه معدوم زوجه؟ اربعه نداری زوجه؟ فردیت هم دیگه لازمه ثلاثه نیست، ثلاثه معدوم لا زوجون ولا فرد، چون زوجیت صفت عدد زوجی. پس چی؟ لازم الماهیه اون وقت الان داریم؟ خب بله آقا، امکان لازم چیه؟ ماهیته، برای اینکه این عالم پیش از خلقش معدوم بود. خب معدوم بود، هر امر معدومی از دو حال خارج نیست، یا ممتنع باید باشه، یعنی آدم برایش ضرورت داشته باشه، یا باید چی باشه؟ ممکن باشه، یعنی میتونه معدوم باشه به همون حال آدم باشه، میتونه آدم تبدیل بشه به چی؟ به وجود. عالم قبل از خلقش چی بود؟ ممکن بود، یعنی در همون حال آدم امکان داشت. پس امکان لازم الماهیت، نه زوجیت و فردیت. جناب آقای آخوند، این که زوجیت و فردیت معروفه، مثال میزنن برای لازم الماهیت، این درست نیست. و من هنا یظهر که ان زوجیت و الفردیت لیستا من لوازم الماهیه لأن الأربعة المعدومة ليست بزوج والثلاثة المعدومة ليست بفرد فكان عليه أن يمثل بالإمكان. بله؟ با اینکه زوج نیست؟ این مثل اینکه بگیم زید و خانومش زوجن وقتی که چی بودن؟ نبودن. آره دیگه؟ البته اونجا باز روحشون بوده ها، اونجایی که هیچ نبودن، یعنی هنوز خلقی نشده بوده، اینا زوجن. عقدش حتما شما خوندید. نه آقا، زوجیت معلومه صفت عددی است که موجوده. اگه من نه عدده، اما عددی باشه، وقتی یه نفره میگن عددی نیست، شما میگی وقتی هیچی هم نیست عدد هست. یعنی یک عدد نیست دیگه، یه نفره عدد نیست. نتیجه که بله نتیجه است اینجا، بله نتیجه که معدوم نیست، نتیجه است. نتیجه یعنی یه صد حرف زدیم نتیجه شده یه امر موجود. السلام علیکم و رحمت.